ساعت 18 به وقت تهران و 15:30 دقیقه به وقت پراگ و اروپای مرکزی. شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهیتان می‌رسانم. وزیر خارجه فرانسه برای ادامه گفتگوهای هسته‌ای وارد وین شد. نشست معاونان وزارت خارجه ایران با مسئولان اروپایی و آمریکایی در وین آغاز شد. وزیر خارجه آمریکا آخرین مذاکراتش را با وزیر خارجه ایران مثبت ارزیابی کرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه عصر یک شنبه برای شرکت در گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5+1 وارد وین شد. آقای فابیوس در بدو ورود به خبرنگاران گفت در مذاکرات هسته‌ای شب گذشته کارهای زیادی صورت گرفته و در این ارتباط امروز یک شنبه نیز چندین جلسه دیگر برگزار خواهد شد. وزیر خارجه فرانسه افزود مذاکرات وارد فاز پایانی شده و کشورش خط استحکام سازنده را در این راه انتخاب کرده است. لوران فابیوس دلیل ترک یک روزه وین را شرکت در جلسه‌ای در پاریس در ارتباط با مسئله یونان بیان کرد. در ادامه گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین، خبرگزاری ایرنا گزارش داد که از صبح یک شنبه گفتگوهای عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران با هلگا اشمیت، معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا آغاز شده است. طبق این گزارش رابرت مالی دستیار ویژه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در این گفتگوها شرکت دارد. گفته شده که گفتگوهای صبح یک شنبه بر روی موارد اختلافی در متون توافق انجام می‌گیرد. برخی خبرنگاران آمریکایی مستقر در وین روز یک شنبه به نقل از جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کردند که ملاقات شب گذشته او با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مفید و مثبت بوده است. بر پایه این گزارش آقای کری گفته است که اینک میتوان در برخی موارد کلیدی تصمیماتی گرفت. همچنین با لغو نشست عصر یک شنبه سران 28 کشور اتحادیه اروپا در بروکسل، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به بلژیک نمی رود و در وین خواهد ماند. در ادامه گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین، خبرگزاری ایرنا گزارش داد که از صبح یک شنبه گفتگوهای عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران با هلگا اشمیت معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا آغاز شده است. برخی خبرنگاران آمریکایی مستقر در وین روز یک شنبه به نقل از جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کردند که ملاقات شب گذشته او با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مفید و مثبت بوده است. و پیروز هناچی معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید طی 10 سال گذشته 4,000 تا 6,000 هکتار از باغهای تهران نابود شدند و سیاست‌های غلط ساخت و ساز را عامل این نابودی عنوان کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی کاهش کیفیت هوای تهران را نیز با ساخت و سازهای سالهای اخیر مرتبط دانست. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، پیروز هناچی همچنین گفت که تخریب به باغ‌های تهران از 2 دهه پیش آغاز شده اما طی 1 دهه اخیر شدت یافته است. و پس از گزارش‌های درباره شیوع آنفلوانزای مرغی در استان مازندران، مدیر کل دامپزشکی استان تهران روز یکشنبه اعلام کرد 2 منطقه فیروزکوه و دماوند نیز به دلیل همجواری با استان مازندران قرنطینه شدند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز یکشنبه از لغو نشست رؤسای 28 کشور اتحادیه اروپا که برای بررسی بحران یونان در بروکسل برنامه ریزی شده بود خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس رئیس شورای اروپا افزود که در نشست سران 19 عضو حوزه پولی یورو که روز یکشنبه در بروکسل برگزار می شود قرار درباره طرح جدید دولت یونان تصمیم گیری شود. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان در طرح جدید خود گفته است که در ازای دریافت 53 میلیارد یورو وام از اتحادیه اروپا دولتش آماده اجرای بخشی از برنامه‌های ریاضت اقتصادی مورد نظر اتحادیه اروپا خواهد بود. همکارم الهه روان شد گزارش می‌دهد.
با منتفی شدن نشست روز یکشنبه سران 28 کشور اتحادیه اروپا، وزرای دارایی 19 کشور حوزه مالی یورو در ادامه نشست‌های خود روز یکشنبه نیز درباره بحران بدهی‌های سرسام‌آور یونان به رایزنی می‌پردازند. یونان 34 سال پیش به اتحادیه اروپا و 14 سال پیش به اتحادیه اقتصادی و پولی یورو پیوست. این کشور در 5 سال گذشته 240 میلیارد دلار کمک مالی دریافت کرده است و 3 سال پیش 107 میلیارد دلار از آن بخشیده شد. نخست وزیر یونان روز پنجشنبه، ساعتی مانده به پایان مهلت داده شده به این کشور، طرح اصلاحات اقتصادی خود را به اتحادیه اروپا ارائه کرد. دولت یونان در طرح جدید درخواست 35 میلیارد یورو کمک سرمایه گذاری کرده است. رادیو فردا درباره بحران اقتصادی یونان دیدگاه حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا را جویا شده است.
یونان در موقعیت بسیار بسیار دشواری است، برای اینکه وعده هایی که قبلا کرده برای تصحیح ساختارهای اقتصادی خودش، برای اصلاح ساختارهای مالیاتی خودش، برای افزایش برخی مالیات ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده، برای بالا بردن سن بازنشستگی، برای اینکه یونان خودش رو خیلی ول کرده در این جریان و حقوق ها رو بالا برده، حقوق های بازنشستگی رو بالا برده، در نتیجه بیان که یعنی از پول دیگران توانسته در این مدت ولخرجی بکنه، ناگزیر اینها رو وقتی میخواد بپردازه به فشار میفته. امروز مشکل علاوه بر مشکل پولی برای اروپا، مشکل اعتماده. برای اینکه این وام دهندگان میگن که چه دلیل داره که ما امروز وعده های شما رو، دولت یونان رو و پارلمان یونان رو باور کنیم در حالی که وعده های سابقتون عملی نشده. مثلا یونان متعهد شده بود که در طی 5 سال گذشته 50 میلیارد یورو از طریق خصوصی کردن دارایی‌های دولتی به دست بیاره. این رقم 50 میلیارد به عملاً 2 میلیارد تقلیل پیدا کرده و بقیه رو انجام نداده. یا قرار بود بندر پیراوس رو خصوصی بکنه، اصلاً به تصف ترکیبش نزده و عمل نکرده. در نتیجه امروز وقتی با این وعده ها میاد جلو، اروپا به حق تردید میکنه و در نتیجه با یک بحران اعتماد روبروست. اینا میخواهند دولت یونان خودش رو متعهد بکنه، اتحادیه اروپا بدونن که این رفورم‌ها رو دارن اجرا میکنن. این است که حل این مسئله در این مرحله بسیار دشواره.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از طرح جدید دولت یونان استقبال کرده است. طرحی که شامل برخی نکات اکنون پذیرفته شده است که دولت یونان و حتی مردم این کشور پیشتر در همه پرسی به آن رأی منفی داده بودند. در حالی که آلمان همچنان درباره این طرح و قبول آن مردد است، به گزارش رویترز، ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا روز یکشنبه در روم گفت که یونان باید در حوزه پولی یورو بماند و افزود که او در این باره با دولت آلمان صحبت کرده و خواهد گفت که آلمان باید با یونان کنار بیاید و نه اون که این کشور را تحقیر کند. اسلوواکی هم از جمله کشورهایی است که معتقد است که یونان می باید انجام اقدامات ریاضتی سخت‌تر را بپذیرد و تنها در این صورت است که با طرح جدید موافقت خواهد کرد. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا.
اتحادیه اروپا با یک مشکل جدی روبروست و این علت تفاوت در برخوردهاشونه. یعنی آلمان، فنلاند، اسلوواکی، اینا در موقعیتی هستند که نمیتوانند انبساط پولی در اروپا رو بپذیرند و پول بیشتری رو هم در کاسه یونان بریزند. از سوی دیگر اگر کشورهای مثل فرانسه و ایتالیا میگویند که با یونان کنار بیاییم، این مشکل خود آلمان هم هست، چون در عهدنامه‌های اروپا، مهمترین اونها ماستریشت و بعد از اون عهدنامه لیزبون، اصولا خروج عضوی از اتحادیه پیش بینی نشده. تمام اتحادیه اروپا با بحران روبروست. اگر قرار باشه که یونان رو بذارن کنار یا یونان خودش برود کنار، در این صورت قانونیت خود اتحادیه اروپا از میان خواهد رفت. اینا ناگزیرن که این عهدنامه ها رو به تصویب مجدد نزد ملت های خودشون بیارن، به پارلمان هاشون ببرن و این میدونن که چنین کار بزرگی امروز در این 28 کشور اروپایی عملی نیست. در فرانسه وقتی این عهدنامه تصویب شد در دوره آقای میتران با 51% اکثریت آورد. امروز پس از این همه گرفتاری در این دولت اگر ببرن به پارلمان، به احتمال قوی رد خواهد شد. در نتیجه خروج یونان عملا به معنی متلاشی شدن اتحادیه اروپا خواهد شد و این واقعا نه فقط فاجعه‌ای برای اروپا، بلکه فاجعه‌ای برای بشریت. اقلیت خواهد شد. چرا؟ برای اینکه اتحادیه اروپا از 1956 که سندش از 1958 رسمیت و قانونیت پیدا کرد، بزرگترین هدفش این بود که صلح در این قاره جنگ خیس بسازه و جلوی جنگ رو بگیره. 60 سال از پایان جنگ ها میگذره و تفاهم بیشتر شده. به این ترتیب هر گونه قدمی که در جهت متلاشی کردن این اتحادیه برداشته بشه واقعا دور از هر گونه عقل و احتیاطه.
یونان برای نجات از ورشکستگی نیازمند بسته مالی پیشنهادیش است، اما قبول این مسئله از سوی اتحادیه اروپا به تایید یک پارچه اعضای آن بستگی دارد و این مسئله اهمیت نشست وزرای دارایی حوزه یورو را پررنگ‌تر کرده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، این وزرا روز یکشنبه به نشست ماراتونوار خود باز می‌گردند تا مشخص شود که یونان بار دیگر طرف اعتماد اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد یا از حوزه پولی یورو حذف خواهد شد.
گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید در مورد بحران یونان.
اگر مصرف کننده موسیقی هستید، دنیای مجازی حالا برای شما امکانات مختلفی فراهم کرده تا همیشه و همه جا به موسیقی مورد نظرتان دسترسی داشته باشید. اما این امکانات مجازی برای تولید کنندگان موسیقی چه دارد؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا با هم پرونده پخش موسیقی آنلاین را ورق بزنیم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته ملاقات، حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا. توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
بازداشت او و حدود 20 شهروند بهایی دیگر به تابستان سال 1390 باز می‌گردد که در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه شماری از شهروندان بهایی ساکن شهرهای مرکزی ایران بازداشت شدند. این بهاییان که عمدتاً اهل شهرهای یزد، اصفهان، کرمان و عراق بودند، در منازل مسکونی خود بازداشت شدند. فرهناز میثاقیان یکی از آنان بود. در مجموع بهایان بازداشت شده و از جمله فرهناز میثاقیان یک ماهی را در بازداشت و تحت بازجویی گذراندند. فرهناز میثاقیان پس از بازجویی ها توانست موقتاً آزاد شود. به گفته فرخ رستمی، همسر این شهروند بهایی اهل یزد، او تحت فشار بود تا با ماموران اطلاعات همکاری کند. اما خانم میثاقیان این پیشنهاد را رد کرده و آنطور که همسرش به بهایی نیوز گفته، خانم میثاقیان به تعبیر او حاضر نشده آدم فروشی کند. فرهناز میثاقیان در سالهای نخستین پس از انقلاب بهمن 57 نیز مدتی را زندانی بود و بازداشت سال 90 نخستین تجربه او از زندان و بازداشت به حساب نمی آمد. این شهروند بهایی اهل یزد در جریان بررسی اتهامات بازداشت شدگان مرداد سال 90 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد به تحمل 1 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. اجرای حکم حبس این شهروند بهایی اهل یزد که به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام که مصداق آن عضویت در جامعه بهایی و تبلیغ آیین بهاییت بود تا فروردین سال 94 به تعویق افتاد. فرهناز میثاقیان در فروردین ماه سال 94 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهر یزد فرا خوانده شد و پس از معرفی بازداشت و روانه زندان شد. به گفته همسر خانم میثاقیان، گرمای شدید هوا و نبود امکانات در زندان مرکزی شهر یزد برای این شهروند بهایی مشکلات جسمی عدیده‌ای را به همراه آورده است. به گفته همسر فرهناز میثاقیان، در زندان همچنان ماموران اطلاعات شهر یزد اعطای مرخصی به این زندانی یا بهبود شرایط او در زندان را منوط و مشروط به همکاریش با ماموران کردند. امری که از سوی این شهروند بهایی رد شده است. فشار روحی بر فرهناز میثاقیان باعث شده تا او مجبور به مصرف داروهای اعصاب و روان شود. این شهروند بهایی اهل یزد دوره محکومیت خود را در بند زنان زندان مرکزی این شهر می گذراند.